بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء إمام مقام الإسلام صلواتي إهدائكم. از قدیم که صبر در فرهنگ اسلامی یک امر ایجابی و یک نوع فعالیت درونی است، نه صرف یک انفعال. و جایگاهش در نظام رفتارهای خداپسند، رفتارهای ارزشمند، یه جایگاه بسیار ممتازی است. از یک نظر میشه صبر را به منزله تنه درخت اسلام معرفی کرد که ریشه های اون را باورها و ارزشها تشکیل میدیم. تنش که یک مجموعه است که از اون شاخه ها و برگ ها و میله ها پدید میاد، یک انرژی فشرده است، یک قدرت متمرکز است که به اثر شرایط مختلف شکل های مختلفی پیدا میکنه یا آثار مختلفی از این ظاهر میشه. خب این یک تشبیه شاعرانه ایست، ادیبانه ایست، کسی تشبیه میکنه اشکالی نداره. اما برای اینکه بدونیم خیلی این از مذاق اسلام و قرآن دور نیست، به نظرم توجه و دقت در بعضی از آیات خوب روشن میکنه. آیاتی داریم در سوره رعد. در این آیات که 5-6 آیه هست، خدای متعال مردم را به دو دسته تقسیم میکنه. از آیات 20 شروع میشه. یه دسته را می فرماید اینها فرجام خوبی دارند، یا فرجام زندگی مال این هاست. لهم عقبت دار. در مقابلش یه دسته ای هستند خیلی بد فرجامند، لهم سوء دار. برای هر کدوم یه ویژگی هایی را بیان می کنه. اون کسانی که فرجام نیک دارند و عاقبت زندگی مال اونها است، یعنی زندگیشون هدر نمیره، همش به نتیجه میرسه. بعد هم توضیح میده که این فرجام نیک چیا هست، تو خود آیات هست. حالا بد نیست اصلا آیاتشو بخونه، ضرری نداره. یه سلامات فرد کنید. از آیه 20 سوره رعد شروع میشه تا 25. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. از همینجا شروع میشه آیات. آیات قبلی چندان ارتباطی با آن آیات نداره. اون کسانی که با عهد و پیمان خدا وفادار هستند، به عهدی که با خدا بستند وفا میکنند و پیمان نمیشکنند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. کسانی که ارتباطاتشون طبق امر الهی است، با کسانی ارتباط برقرار میکنند که خدا دستور داده، از خدا میترسند و بیم دارند از حساب بد، از این که حسابشون بد انجام بگیری. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. در این جمله خود دقت کنیم تا بعد توضیحشو بیشتر عرض بکنیم. اون کسانی که به خاطر جستجوی وجه الهی، که یک تعبیر شایعی است در قرآن، عقل ما هم خیلی نمیرسه به حقیقتش، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، در سوره های کوچک قرآن هم هست. یعنی کسانی که کار خوب میکنن، انفاق میکنن، به مردم خدمت میکنن و چشم داشتی جز وجه خدا ندارن. حالا یعنی چی؟ ملاقات خدا. حالا ملاقات هم درست نمیدونیم یعنی چی. به هر حال تعبیر شایعی است که کسانی که فقط برای خود خدا کار میکنن، نه برای پاداشش، اینا میگه ابتغاء وجه ربک. اینجا میفهمند اون کسانی که صبر میکنن فقط به خاطر وجه خدا. بعد دنبالش میگه نماز به پا میدارند، انفاق میکنند از چیزهایی که به اونها روزی دادیم، هم آشکار هم نهان، و بدی را با خوبی دفع میکنند، یعنی جلوگیری میکنند از رفتار بد دیگران با انجام کارهای خوب نسبت به دیگران احسان میکنند. این احسانشون مانع میشه از این که اونها بدرفتاری کنند. این هم یکی از تعبیرات شایعی است در قرآن که روش مکنه در چند جا تأکید شده که برای جلوگیری از شرور، جلوگیری از این که شری واقع بشه، شما ابتداعا اقدام کنید به کار خیر. و اینکه کسی مبتلا به گناه نشه، شما خدمتی بشه. و اینکه او به شما ظلم نکنه، جسارت نکنه، شما بهش احترام بگذارید. با این کارهای خوبتون جلوگیری میکنید از اینکه شخص مقابل مبتلا بشه به کار شر، هم خودش گناه بکنه و هم به شما ضرر بزنه. اینم یکی از دستورات اخلاقی عجیب قرآنه که اتبع بالتی هی احسن السیئه، کار بد را با کار خوب جلوگیری کن، دفع کن، جلوشو بگیر. و دومالش میفرماد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگه چنین رفتاری داشته باشی، اون کسی که با تو دشمن سرسخت هست، وقتی اینجور باش رفتار میکنه مثل دوست صمیمی میشه. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. حمیم یعنی داغ، گرم. اون کسی که با تو دشمنی داشت، الذي بينك وبينه عداوه، و هم عداوت داشتید، دشمنی داشتید، اما اگه از این شیوه استفاده کنین، همون دشمن تو تبدیل میشه به دوست صمیم. که انه ولی حمیم. اینجا میفهمد بگه درعون بلحسنت سیعه، این کسانی که این اوصاف رو دارند، اولائک لهم عقبت دار. که انه حالا بنده تعبیر ساده‌ای در عقل حد عقل خودم میکنه، قرآن زندگی برای انسان را یک امر با دوامی که تا بی‌نهایت ادامه داره اینا فرض کرد، فرض نیست واقعیته، همه ترسیم کرد. ما در آغاز راه هستیم، در این عالم که داریم زندگی میکنیم، یه چند روزی چند لحظه‌ای، چیزی که با دنباله این قابل مقایسه نیست، هر چند هزاران سال هم طول می‌کشه، در مقابل بی نهایت این چیزی نیست، این چشم زدن میگه این در این فاصله کوتاهی که شما در اختیارتون هست، اگه درست استفاده کنید از این فرصت و این رفتارها رو داشته باشین، این اوصاف رو داشته باشین، پایان کار مال شماست. این ادامه راهی که تا بی نهایت ادامه داره، این مال شماست. عقبت دار، عقبت یعنی عاقبت. بعد توضیح میده، حالا خیال نکنید گفتم عاقبت دار مثلا حالا یک نان و پنیری دارید همین ادامه پیدا میکنه، یا فرض کنید حالا یه خانه ای، راحتی همسری، اینا من عاقبت دار که میگم خیلی وسیع تر از این حرف هاست. یه خود توضیح میگه جنات و عدن یدخلونها، بهشت های برینی است اون پایانگار که کسانی که این اوصاف را دارن وارد اون بهشت ها میشن، نه تنها خودشون، پدرانشون، همسرانشون، فرزندانشون هم با اونا وارد اون بهشت ها میشن. بعد از اینکه اینا وارد شدن، مستقر شدن در این بهشت ها، کل خانواده صالحشون، البته من صلاح من آلاهی، اونایی که صلاحیتی داشته بود. حالا نکته هاییست اینجا کما بیشتیم اموزی فرصتی باشه توضیح از این. کسانی که اینا را داشته باشند، این بهشت ها جایگاهشونه، ولی زائد بر این یه نکته دیگری است. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بار، پیداست که درها و پنجره های زیادی وجود داره این بهشت ها، فرشتگان از هر دری بر اینها وارد میشه، از پمچوج، از راه های مختلف میان سراغ اینها. یدخلون علیهم من کل بام، سلام علیکم بما صبرتم، ادای احترام میکنن به اینها و میگن که این احترام ما به خاطر صبر شماست، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار، خوش فرجام یایید شما. گفتیم فرجام مال شما، اما نه هر فرجام، چنین فرجامی با این تشریفات که فرشتگان دائما از اطراف میان در مقابل شما ادای احترام میکنن، سلام میکنن، میاد خوش به حالتون، چه جای خوبی دارید. در مقابلش کسان نقطه های مقابل این حرفا دارن، اونا یوفون بعد الله بود، اینا ینقضون عهد الله، پیمان شکن هستند، عهد خدا و میثاق خدا را رعایت نمی کنند. اون ارتباطاتی که خدا دستور داده بود که برقرار بشه، اینا ارتباطات را قطع می کنند، چنین ارتباطی برقرار نمی کنند. خدا فرموده بود با پیامبر، با معصومین، با اولیای دین ارتباط برقرار کنید، اونا برعکس می کنند، ارتباطشون با اینا قطع می کنند، میرن با شیاطین و اولیای شیطان ارتباط برقرار و یفسدون فی الارض، در یک کلمه هم کارشون افساد در زمین. این هم دسته مقابل، نتیجه اینا چیه؟ اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. بر اینها لعنت خدا باد و بد فرجام داره، پایان بدی داره زندگی اینا. در این آیات خیلی جای بحث از بسیار نکته های لطیف و ظریفی داره که کسانی معرفتش توش باشند، اهلش باشند، بیان کنند، ما بریم بشنویم، استفاده کنیم، خیلی خوشحال میشه. البته مفسرین نکته های جالبی ذکر کردن، هر کسی به اندازه سهم خودش. اون نکته هایی که به بحث ما مربوط میشه و بیشتر میخوام روش تکیه کنم، ملاحظه میفرمایید از یک طرف اولین چیزی را که خدا ذکر میکنه اینه که در مقابل خدا پیمان شکنی نکنید. اون کسانی که میخوان خوش برجام باشن، چنین مقاماتی داشته باشن، چنین احترامی از طرف فرشتگان بهشون انجام بگیریم، باید قدم اول اینه که با خدا عهد ببندن، عهد بستن، نسبت به این عهد وفادار. اون عهد چیه؟ اینه که من خدا هستم، شما بنده، باید بندگی کنم. انا اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هانا صراطم هست. با شما عهد نکردم تا اینکه مرا بند به پرستش کنی، از شیطان دوری کنی. این عهد خدا هست. هادا صراط المستقیم، راه راست این. اگر میخواد به اون فرجام برسید، راهتون صحیح به مقصد برسونه شما، راه اینه. عهد خدا رو باید رعایت. خب این در واقع روح تمام برنامه های دین هست. اگر بگیم همه برنامه های دین یک کلمه هست با اون اطاعت و پرستش و خداست، حرف گزافی نگفت. بعد نکته ای را که روش تاکید بفرماید اینه که شما در زندگی در این عالم ناچار ارتباطاتی با کسانی خواهید داشت و باید داشته باشید. شما سعی کنید ارتباطاتتون را طبق امر خدا انجام بدید. مگه بنا نبود اطاعت خدا اصل کار شما باشید؟ خدا به شما میده با چه کسانی ارتباط داشته باشید، با چه کسانی نداشته باشید، با چه کسانی پیوند برقرار کنید، با چه کسانی ببرید. این نکته دومی است که متفرع بر همون عهد است، تفصیلش رو بیان کردیم که انه یه نوعی تفصیل بعد از اجلال است. بعد هم در دلتون باید همیشه توجه داشته باشید به خدای متعال، در مقابل عظمت او احساس کوچکی کنید، احساس خشیت داشته باشید، مبتلا به غرور و خودخواهی و خودپرستی در مقابل خدا نشید. و بدانید باید به کارهای شما رسیدگی میشه، حساب در کارم، بترسید از این که بعد حساب میشه. اینا رو زیگ فرمون. در وسط مجموعه اینها اینا میفرماد والذین صبروا ابتغاء وجه ربه، اون کسانی که فقط به خاطر وجه خدا، حالا ما هیچ تعبیر دیگه نداریم، فقط به خاطر خود خدا صبر پیشه می کنه. و هم میگه به اقام الصلاة، نماز به پا می دارنه. باز نمی فهمند اقام الصلاة لوجه رب بهیم، یا لینفقون ما رزقناهم ابتغاء وجه رب. اینجا رو فقط میگه ابتغاء وجه رب. الذين صبروا ابتغاء وجه رب. صبر در عالم زیاده. این عالم هیچ کس نیست که به نوعی صبر نداشته باشه. اون مسئله معروفی از یه نفر افتاده بود به توی چاه، یکی رسید سر چاه، گفت افتادی توی چاه؟ گفت ولی، گفت صبر میکنیم برم تناب بیارم؟ احسان نکنم چه کنم؟ و تا این چه هم دیگه صبر میکنیم چاره ندونم. این صبر صبر نیست، اون انفعاله. این صبر صبر نیست که آدم با اختیار خودش تحمل میکنه، مقاومت میکنه، عکس العمل است در مقابل عواملی که میخوان آدم رو به راه کج بکشانه. این صبر است. چرا این کار میکنه؟ ابتغاء وجه ربه، فقط به خاطر خدا. بعد وقت مصادق شده و اقام الصلاة ينفقوا مما رزقناهم و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، از اموالی که بهشون دادیم، روزی هایی که بهشون دادیم به دیگران میدن، هم آشکار و هم پنهان، هر کدومش یه حسکن داره، یک جایی داره، بعد جا باید عملی ها رو علنی انجام داد تا دیگران یاد بگیرن، مورد اتهام قرار نگیرن. بعد جا باید سری باشه، هرچی مستور باشه به اخلاص نزدیکتر هست، آبروی طرف بیشتر حفظ میشه. این که دست در سیره اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست که شبهای تاریک اموالی را خودشون پشت میکشیدن در خانه فقرا میبردن. یکی از مکتهاش و حکرتهاش همین بوده. اونجا که برق و اینا نبوده که کوچه ها برق کشی باشه و محتا شمعش هم پیدا نمیشد. اول شب که میشد دیگه شهر تاریک. بعضی که نماز عشا را میخوندن دیگه میرفتن خونه‌هاشو میخوابیدن. امام سجاد سلام الله علیه قبل از او پدرش امام حسین، قبل از او جدش امیرالمومنین، کیسه های سنگینی از غذا، نان و خرما، چیزهای مأکولاتی که اون زمان مرسوم بود، اینا رو خودشون پشت میکردن میبردن. حتی به هر کدومشون خیلی هاشون خدمه ای داشتن، غلامانی داشتن. حضرت سجاد سالی چندین مرتبه غلامانشون رو آزاد میکردن. خب معلوم میشه غلام داشتن که آزاد میکردن، باز مرتبه دوم آزاد میکردن، معلوم میشه باز غلامی یا بهشون میبخشیدن یا میخریدن. مرسوم بود اشخاص متعین همه غلام داشتن، کنیز داشتن، کارهای خونشون کنیزها انجام میدادن، کارهای دیانشون غلامها. به اونا نمیدادن یا همراه ما بیارید بریم تقسیم کنیم، خودشون به دوش میکشیدن، زحمتش خودشون میکشن تا ثواب بیشتری خودشون ببرن، خدا بیشتر خوشش بیاد. ابتغاء وجه ربه. به علاوه سر و کار با اون کسی که میدن یه نفر هست، اونم غالبا روشون پوشیده بود، تاریک هم بود، شناخته هم نمیشدن. یک کسی میومد نیمه شب یه نانی غذایی برایشون میومد. این انفاق ها سری بود، هرچی سری تر باشه انفاق بهتره. حتی دستور داده شده که طوری به فقیر یه چیز بدید که با دست راست میدید دست چپتون نفهمه. تشبیهیست، تعبیریست، یعنی هرچی میشه مخفی تر باشه تا آبروی طرف محفوظ باشه. و حکمت هایی پس انفاق همگاهی باید آشکار باشه تا دیگران هم تشویق بشن. خیلی کارهای خیلی که انجام میشه اگر یک کسی پیشگام نشه و اقدام نکنه و سریع نباشه دیگران هم انجام نمیده. یه نفر وقتی اقدام میکنه معلوم میشه این داره کار خیلی میکنه دیگه. فایده علنی بودنش اینه که دیگران هم تشویق میشن، یاد میگیرن و نام انجام میده. همه اینا و یدرعون بالحسنات و السیئه، با دیگران هم اونچنان رفتار میکنن که از زمینه دشمنی رو از اونا از بین میبرن. طرف دشمنه اما اینقدر بهش محبت میکنن، خیرخواهی براش میکنن که شرمنده میشه. این جای دشمنی کردن براش نمیمونه. که انه ولی یون حمیم اذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی یون. همه اینها شد ما اولئک لهم عقبت دار. این مجموعه رو که شما نگاه میکنید فقط یک جاست که گفته ابتغاء وجه ربه، درباره نمازش، درباره انفاقش نگفت، یا درون بن حسن توسل اثریه نگفت ابتغاء وجه ربه، فقط در اینجاست. اینا داشته باشیم. حالا خدا اینا رو در آخرت میبره به چه بهشتهایی و چه نعمتهاییست. یکی از نعمتها که این نعمت که از دقت بشه به یک معنا لطیفتر و شریفتر و بزرگتر از سایر نعمت هاست، چون ملائکه که به دستور خودشون نمیان، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، ملائکه هر کاری بکنن به امر خدا هست. وقتی اینها از درها وارد میشن در مقابل اینها احترام میگذارن، میگن سلام علیکم به ما سبرتم، یعنی کاریست که خدا بهشون دستور داده. خب سلام علیکم، چرا ما چرا به شما احترام میذاریم؟ به ما صبرتم، نمیگه به ما اقمتم الصلات، به ما آتیتم الزکات، به ما انفقتم من اموالکم، به ما درعتم الحسنه سیئت بالحسنه. سلام علیکم، به ما صبرتم، فنعم عاقبت الدار، خوش پایان است برای شما این عالم، این بهشت ها، این نعمت ها، به خاطر اون صبری که داشت. این توجیه چیه؟ خب همه ما میدونیم نماز باید برای خالص، برای خدا خونده بشه، اگه توش ریا باشه نماز باطله، نه تنها باطله، گناه هم هست. ولی نمی فرمد که این ابتغاء وجه ربی کنه. انفاق باز می دونیم همینطوره، انفاق کسانی که برای خودنمایی یراؤن الناس، برای ریاکاری انفاق می کنند، برای اینکه اسمشون شهرت پیدا کنن در بره تو جامعه، اینا هم ارزشی نداره. اینا باز سفارش شده که از جمله تو هم سوره و لیل سایرن که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، اونجا فرموده خدمت هایی که به مردم میکنن اینا چشم داشتی به پاداش مردم ندارن، فقط برای خدا این کار رو میکنن. اما اینجا ملائکه که میان احترام میزنن به اهل بهشت، میگن این احترام ما به خاطر صبر شماست. فقط در مورد صبر گفت ابتغاء وجه ربه، ملائکه هم فقط به خاطر صبر به اینها احترام میذارن. این نقش محوری صبر را در مجموعه رفتارها و دستورات اسلام مشخص میکنه، شد جای مهم میداره. نکتش هم این است که در همه اینها این صبر مثل یک درختیست، مثل یک روحیست که در همه اعمال خودش را نشون میده، اثر میذاره. از همون وفای به عهد بگیرید. خب امروز کسی توجه پیدا کرد به عهد خدا و در مقام بندگی خدا برآمد، فردا صبح دیگه بذاشت کنار، بگه ما صرف الوجود عهد را رعایت کردیم، صرف الوجود عبادت را انجام دادیم دیگه، فردا چه فایده داره؟ این یوفونه به عهد الله نمیشه. اون وقتی یوفونه که صبر داشته باشی، ادامه بده این کار را، همیشه در صدد باشی که عهد خدا را رعایت کنه، پیمان شکنی نکنه. صحبت نماز میشه، خیلی یک گفتن نماز در یک در روز 5 بار واجبه، یک روز میاد 5 بار نماز بخونه، پرونده تمام شد رفتیم، بس فردا چی؟ اون دیروز نماز خوندم دیگه، 5 تا نماز هم خوندم، خیلی هم قرائتشو درست و لالینش هم رو خیلی کشیده، فردا دیگه نخونیم. این صبر در عبادت نداریم، باید ادامه بده. این روح صبر در اینجا ضرور. انفاق از کسی یک روزی انفاقی که از زکات واجبی داد، 1 سال خمس مالش رو داد، سال دوم نده، خب گناه گناه هست دیگه، بهش سرایت میکنه، مالش میشه توأم با مال حرام. چی هست که این رو نجاتش میکنه؟ ادامه این کار است، مقاومت بر این امر است، پایداری بر این کار است، استقامت است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، با یک بار مسئله حل نمیشه، باید دوام داشته باشه. این دوام همون روح صبر است، صبر بر طاعت. گناه نکن، خب یه روز گناه نکردم، فردا چی؟ خب من گناه رو ترک کردم دیگه، صرف ترک صدق دیگه، کار رو نکن چشم نکرد، اون وقتی فایده داره که ادامه داشته باشه ترک گناه. و همینطور سایر چیزها به یک معنا رو سب در جای در این مجموعه مثل یه روحیست که در همه اینها مؤثر است. اگر این سب این پایداری برای خدا بود، همه اونا برای خدا میشه. پایداری در نماز، و یعنی نمازهایی که میخواند همه برای خدا بود. ترک گناهش برای خدا بود، روابط حسن اینکه با مردم داشت همه برای خدا بود، تو صبرش برای خداست، همه اون متعلقات میشه برای خدا. اما برای یکی یکی اینا رو که میگفت باید این ابتغاء وجه رب این باشه، یکیشون میگفت صابر اونا دیگه نمیشد. اما این رو وقتی برای صبر میگه شامل همهش میشه، تو صبرش گشوده میشه روی همه این ارزش ها، چون این ارزش ها وقتی نه تأثیر خودش رو میکشه که دوام داشته باشی، دوامش یعنی صبر بر اون کار، مقاومت در مقابل عواملی که مانع انجام کار میشن. این یک فایده ای که این تعبیر قرآن چطور این صبر رو در وسط این صفات قرار داده، فقط برای این قید ابتغاء وجه رب ما گذاشتی. بعدم که میفهمن ملائکه میاد نمیگن سلام علیکم به ما اقمتم الصلاة به ما صبرت، در راه خدا پایدار بودید، دوام داشت کارتون، یه روز و دو روزی. حالا همه کارهای زندگی رو شما ببینید، یه روز آدم اهل عبادت باشه، یه روز اهل صدق و راستی باشه، غیبت نکنه، دروغ نکنه، فردا بگه این چه فایده؟ این ادامهش هست که مهم. در مسائل اجتماعی هم جامعه یک روز مطیع خدا شد، اعمال خدا رو انجام، ارزش‌های الهی رو رعایت کرد، رو به خدا رفت، اگه فردا یادش رفت برگشت میتونه طلبکار باشه که خدایا بعد ما مثلا فلان وقت ما عبادت کردیم. مصداق بارزش کسانی یک روز نه یک سال نه 8 سال رفتن در دفاع مقدس جنگیدن، برکی گشتن، روز به روز کشیدشتن طرف گناه، کارشون به فروش مواد مخدر و قاچاق و نربان کشید. میتونن افتخار بکنم که ما چند سال دفاع مقدس بودیم، چه خب بودید، حالا چی هستیم؟ صبر نکردید، پایداری نداشتید. این کسانی که یک روز راهی میرند روز راه دیگری، این به دست خودشون ریشه کارشون میزن. امروز امسال 10 سال 1000 جور خدمت کردید، فردا پا زدید همه رو ریختید، چی تزکی طلب کردید؟ همون مثال گاو 9 منشیر، یک روز 9 منشیر می دهد ظرف بزرگ پول از چوب، بعدم یه لغت می زنن هی افتخار بکنید که چقدر شیر دادن، قول کنو شیر ها. قوام سعادت انسان، صلاح انسان هم در این دنیا، هم رسیدن به عقبت دار صبر است، پایداری است، مقاومت است، استقامت است. این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قاسم نفس محاسنشون زود سفید شد. کسانی به ایشون عرض کردن که یا رسول الله چه زود محاسن شما سفید شده، شما هنوز سن زیادی ندارید، پیر نیستید. فرمود شیبتنی صورت هود، سوره هود مرا پیر کرد. عرض کردن سوره هود چه خصوصیتی داره که شما را پیر کرد؟ فرمود لمکان هذه الآیه، فاستقم لما امرت ومن تاب معك. این تعبیر با این دو جمله دو تا با هم فقط یک بار در قرآن است. فاستقم لما امرت یه جای دیگه هم هست، ومن تاب معك شنده. فرمود این آیه را پیر، آیا من وظیفه خودم در مقابل این آیه انجام دادم؟ کوتاهی نکردم؟ اون داستانی که همه شما بارها شنیدید و صد بارم بشنوید باز شیرین است و جای شنیدن دارید. همسر پیغمبر گفت یک شب پیغمبر در بستر من خوابیده بود. خب میدونید حضرت شبها رو تقسیم میکردن بین همسرانشون، هر شبی در کنار یه همسری استراحت میکردن. نوبتی که از همسران بود، پیغمبر اکرم در بستر و خوابیده بود، استراحت کرد و بیتوته میکرد. یه مقداری صبر کردن، قاعدتا در یه همچون فرصتی همسرشون خواب میرفت. حالا فرض کنید بعد از یک ساعت مثلا از مدتی گذشت و بعد از این مدت به حسب ظاهر پیغمبر اکرم تصور کردن که همسرشون خواب رفت. آرام از توی همسر بسترشون بلند شدند و رفتن وضو گرفتند و مشغول نماز شدند و سر گذاشتند به سجده و در سجده شروع کردن گریه کردن. همسر ایشون بیدار بود، خودش به خواب زده بود ببینه پیغمبر برنامه چیه. شما وقتی دید نماز تمام شده، سر به سجده گذاشت و اینا، خب اینا براش تازگی نداشت. نماز همیشه اهل پیغمبر اهل عبادت و تهجد بوده اینا، اما بعد از نماز وقتی سر گذاشت به سجده و این گریه طولانی، خیلی نگران شد و خواست ببینه چه خلاصه مناجاتی داره با خدا، چی میگه با خدا در این حال گریه. آرام آرام خودشو کشید تا نزدیکی که اونجایی که پیغمبر در حال سجده بود، طوری که حضرت مثلا به خیال خود او متوجه نشد که ایشون اومده. به حسب ظاهر پیغمبرم متوجه نشد، رفتار خودش ادامه داد. میگه رفتم گوشم رو بردن نزدیک سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که روی خاک بود و سجده میکرد، گوش دادم ببینم آرام داره یه چیزی میگه. چی میگه؟ خوب که دقت کردن دن میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدا یک آن من را به خودم وارد، اگه تو کمک نکنی من طاقت انجام تکالیفم ندارم، استقامتم هم باید با کمک تو باشه. در قرآن وقتی به پیغمبر امر به صبر میکنه، میگه بعدش این هم یه تعبیر عجیبی است، تعجب آوره. بعدش میگه و ما صبرک الا بالله، تو خیلی باید صبر کنی، به صورت‌های مختلف تأکید شده به پیغمبر، شاید ده ها مورد در قرآن کریم امر شده به پیغمبر به صبر. در یه مورد بعد از این دستورات می‌فرماید و ما صبرک الا بالله، اما متوجه باش همین صبری هم که می‌کنی به برکت عنایت الهی است، خدا توفیق این صبر را به تو میده. این از یک طرف مایه امیدواری است، چون این عنایت الهی دوام داره. از یک طرف هم احساس میکنه که خودش چیزی نیست، منتی نداره، حتی این صبری هم که میکنه باید خدا مدد او بکنه، ولی خودش به خودی خود صرف نظر مدد الهی از عهده این کم هم برنمیاد. با توجه به اینها مثل که ما دیشب خیلی وقت آقایون رو گرفتیم، غفلت کردیم، امشب سعی میکنن کمتر مزاحم بشن، تأکید بنده این هست که بخصن آقایون اهل علم، ما عمری را گذروندیم با بله غفلت در اون چه میبایست دقت کنیم. اگه یه وقت توفیق قرائت قرآنی هم داشتیم همینطور یه مروری، الان شما اینطوره یه خطر قرآنی اگه موفق بشیم بخونیم، یه همینطور تونتون بخونیم. اما قرآن کتاب عجیبیست، کلمه کلمهش، جمله به جملهش، نظمش، تقدیم و تأخیر کلماتش، یک جمله رو در کجا قرار بده، سیاق کلام در این سوره چیه، از چه صورتی تنظیم میشه، در یه صورتی سوره دیگری عنایت خاصی به یه مطلب دیگری، همین مطالب با یک چینش دیگری، با یک الفاظ دیگری بیان میشه. تمام اینها نکته های حکیمانه، عدیبانه، زیبا و نهایت لطافت و فصاحت و بلاغت درش به کار رفته. این حرفای گاهی گفته میشه و اینا، بعضی از این روشن فکران اینا یه وقت ذهن ما رو مشغول نکنه که قرآن برحال کلام پیغمبر، یه چیزی به ذهنش اومد طبق ادبیات اون روز گفت، چنین نیست. و از طرف دیگه همینطور که این کتاب تدوینی خدا با این لطافت و ظرافت و فصاحت و بلاغت و حکمت هاست، این عالم هم که کتاب تدوینی خداست پر از حکمت و اسرار است. سرچنین نگاه نکنید، اگر یه نقطه سیاهی توی یه تابلو نقاشی دیدیم فکر نکنیم عجب نقاش بی سلیقه‌ای بوده، این رنگ سیاه چیه اینجا میکار بوده. اما اگر شما هنرشناس باشید میبینید توی این تابلو اگه این رنگ سیاه نبود اصلا این تابلو اون زیبایی رو نداره. این عالم زیباییش به همین چینشیست که داره. ما عقلمون نمیرسه، نمیفهمیم، بعضی جاش مربوط به خودمون میشه، خود سخت میاد بهمون، گله میکنی، از خدا شکایت میکنی، بی صبری میکنی، بی تابی میکنی، حرفای زشتی احیانا به زبان میاریم، با اینه که حکمت های کار خدا رو نمیدونیم. البته باز مصلحت خدا این است که باز جز همین حکمت های همین آفرینش است که این موجود در بعضی از اوقات از بعضی از حکمت ها باید توجه نداشته باشید، این باید نداند تا زیبایی کارش با همون ندانستنش روشن بشه. و مثالی که دیشب زدم راجع به ذبح حضرت اسماعیل، اگر حضرت ابراهیم میدونست که براس جبرئیل بیاد رو فدیه بیاری، خیلی زیبایی نداشت میکنه. زیباییش بود که اون در حالتی است که میدونست همچین فکر میکنه که سر بباره سرش بریده میشه، زبر میشه. گفت انی عراف المنامه انی اذبحک، من دستور دارم تو را زبر کنم. اینجور بود برداشت. حضرت اسماعیل هم هیچ ناراحتی نداشت، گفت یا و تفعل ما تو اومد، دستور خدا را عمل کن. زیباییش به اینه که نداند بناست فدیه بیاد و از این تکلیف معاف بشه. پس این جهل ها، این ندانستن ها در بعض جهان جز زیبایی های این عالم است. باید این باشه تا این زیبایی این عمل روشن بشه. حالا ممکنه در یک جای کسی به یک حدی برسد که چه بداند و چه نداند، اون وظیفش انجام میده، مثل اون کسی که اصلا نمیدونه چه نتیجه ای داره. شاید بعضی از اولیای خدا این چنین بشن، شاید اونا مقامشون از حضرت ابراهیم هم بالاتر باشه. اگه یه روزی حدیث معتبری بود، پیغمبری به ما میفرمود، امام معصومی که سید الشهدا میدانست چه خواهد شد و با علم به اون چه واقعی میشه با دقایقش اقدام کرد، که انهو مثل کسی که نمیدانست، هیچ فرش فرقی نمیکرد. او به یک مقامی از رضا و تسلیم رسیده بود که دانستن و ندانستن برش فرقی نمیکرد. آیا چنین چیزی هم ممکن است یا نه؟ محال نمیدونه. شاید چنین مقامی هم برای بعضی از اولیای خدا لااقل نسبت به بعضی از افراد باشه، ولی اصل در این زیبایی ها اینه که کسی ندونه چه دنباله ای داری و فقط به خاطر اینکه چون خدا گفته انجام میدی، در دلش هم خطور نکنه که چه آثاری مترتب خواهد شد، چه به نفعش باشه و به چه ضررش. وفقنا الله و ایاکم لما يحب ما يرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.